بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با تقیه نسبت به شرب خمر بود که اگر مجبور کردند و یا ترسی وجود داشته باشه و تقیهی وجود داشته باشه برای شرب خمر، آیا انسان باید شرب خمر بکنه یا اینکه نه ولو کشته هم بشه شرب خمر رو انجام نده؟ در اینجا دو نظریه هست. نظریه اول این است که حرمت و تقیه فی شرب الخمر، در شرب خمر به هیچ عنوان تقیهی وجود نداره، ولو اینکه انسان کشته بشه نباید شرب خمر رو انجام بده، تقیهی درش نیست. این یک نظر. نظر دوم این است که نه، تقیه وجود داره. اگر جان انسان، خودش، خانواده، بچه ها یا یک مؤمنی جانشون در خطر باشه، در این صورت شرب خمر جایز میشه. اگر میگن باید یا کشته بشی یا این شرب خمر رو انجام بدی، خب در اینجا جان انسان باید حفظ بشه. به نظر ما اهم و مهم اقتضا میکنه قانون اهم و مهم که انسان جان خودش رو حفظ کنه، جان زن و بچهش رو حفظ کنه، جان مؤمن رو حفظ بکنه، ولو به شرب خمر باشه. این در اینجا تقیه باعث میشود که شرب خمر برای این شخص حلال بشه، چون مسئله اهم و مهم، جان انسان اهمیتش بیشتره. خب این نظر رو در بحث گذشته مطرح کرد، اما دلایلی که در اینجا وجود داره که برای قول دوم که جواز تقیه است مورد استفاده قرار گرفته، حالا شما روایات رو ببینید آیا دلالت بر جواز تقیه میکنه یا دلالت بر حرمت تقیه میکنه در شرب خمر. در صفحه 1108 آخر صفحه، ادلت القول ثانی، ادله قول دوم رو ما ذکر کردیم. دلیل اول روایاتی است که در اینجا وارد شده. فمنها نصر بن صباح، که نصر بن صباح امامی و ثقه است. قال حدثني ابو يعقوب اسحاق بن محمد البصري، که ایشون مذهبش فاسده و مورد اعتماد نیست. قال حدثني جعفر ابن محمد ابن الفزيل. خب ایشون مهمله. قال حدثني محمد ابن علي الحمداني. خب ایشون ضعیفه. قال حدثني درست ابن ابي منصور، که ایشون واقفی مورد اختلافه، بعضی آمدن گفتن سقم هست. خب این قال کنت عند ابی الحسن موسی علیه السلام. خب این ابی منصور میگوید من بودم خدمت امام ابوالحسن موسی و عنده الکمیت. آقا موسی بن جعفر نزد او کمیت شاعر، کمیت بن زید شاعر معروفی است که محب اهل بیت هم هست، برای اهل بیت شعر میگه. فقال علیه السلام للکمیت، آقا موسی بن جعفر به کمیت میفرماید انت الذی تقول فالآن سرت الی امیه والامور الی مصائر. تو محب اهل بیت هستی، تو کسی هستی که این شعر رو گفتی، انت الذی تقول، تو این شعر رو گفتی. فالآن سرت الی امیه، شعریست نسبت دادن به کمیت که کمیت هم میگه بله من این شعر رو گفتم. فالآن یعنی الان، سرت الی امیه، رفتم پهلوی بنی امیه و همه امور در مواضع خودش بود، همه چی جایگاه خودش بود، هیچ چیزی تغییر نکرده بود. خب این بل امور الی مسائر تعریفی است تقریبا، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار داشت و مشکلی وجود نداشت. بنی امیه کارشون مثلا خوب بوده که هر امری در جایگاه خودش قرار گرفته. یه تعریفی است از بنی امیه. فالآن سرت الی امیه و الامور الی مسائر، رفتم بعلوی بنی امیه و تمام امور در مواضع خودش بود و هیچ مشکلی وجود نداشت. آقا حضرت موسی بن جعفر به کمیت میگه این شعر رو تو گفتی؟ قال قد قلت ذاک، بله من این شعر رو گفتم. فوالله ما رجعت عن ایمانی، قسم به خدای بزرگ که من از ایمانم به شما بر نگشتم. و انی لکم لموال، من دوست شما هستم. و لعدوکم لقال، با دشمنان شما هم مبغض هستم. لقال یعنی مبغض، من دشمن دشمنان شما هستم. ولکنی قلته علی التقیه، این شعر رو گفتم به خاطر تقیه، چون از بنی امیه می ترسیدم که گردنم رو بزنن، لذا یه چیزی گفتم که مثلا یه تعریفی از اونا باشه، به من کاری نداشته باشن. قال علیه السلام، آقا موسی بن جعفر فرمودن اما لئن قلت ذالک ان التقیه تجوز فی شرب الخمر. خب این جمله رو شما بزرگان باید معنا کنید که این جمله معناش چیه، چه برداشتی از این جمله دارید. اما لئن قلت ذالک ان التقیه تجوز فی شرب الخمر، این آیا تعریف آقای کمیت یا عتاب و خطاب به اونه؟ یعنی داره او رو میگه این کارو نکن. اما لئن قلت ذالک، این که این صحبت رو کردی فکر میکنی تقیه در هر جایی درسته؟ تقیه هر جایی باید تقیه کرد؟ از بنی امیه هم تعریف بکنی و بگی من تقیه کردم؟ در شرب خمر تقیه جایزه؟ یعنی جایز نیست. در شرب، همونطور که در شرب خمر تقیه جایز نیست، در تعریف کردن بنی امیه تقیه جایز نیست. شما بیای از بنی امیه تعریف کنی به خاطر تقیه، حالا سکوت میکردی، هیچی نمیگفتی، اما اینکه بری تعریف بکنی این به عنوان تقیه، این کار درستی نکردی. همونطور که در شرب خمر تقیه نیست، در اینجا هم تقیه نیست. خب این یک جور معنای این روایت. معنای دومی هم برای این روایت کرده و اون این است که آقا می فرماید خب بالاخره تو محب ما هستید، مبغض اعداء ما هستید و این شعر هم تقیهی گفتی، اشکالی نداره. همونطور که در شرب خمر تقیه وجود داره، در این رابطه هم خب شما مجبور شدی یه شعری گفتی که دهن بنی امیه رو ببندی، دشمنیش با شما کم بشه، این اشکالی نداره. آیا این جمله روایت دلالت بر این میکنه که تقیه در این مورد اشکال نداره، یا دلالت میکنه که تقیه در این مورد، در مورد بنی امیه و در مورد شرب خمر اشکال داره؟ اما لئن قلت ذلک ان التقیه تجوز فی شرب الخمر. خب این دو جور معنا علما بیان کردند. در یه صورت دلیل میشه بر این که تقیه در شرب خمر وجود نداره، در یه صورت دلیل میشه بر این که تقیه در شرب خمر وجود داره، یعنی به خاطر تقیه میشه شرب خمر کرد. همینطور که تعریف بنی امیه هم اشکال نداره در تقیه انجام داده. خب این روایت مورد استدلال واقع شده که در این باب تقیه وارد شده. در هر صورت حالا معنای روایت کدوم باشه، کدوم احتمال قویه و آیا امام داره عتاب میکنه به کمیت که چرا در مورد بنی امیه تقیه کردی، یا اینکه نه داره تأیید میکنه خب تقیه بوده تو تعریف کردی از بنی امیه، همونطور که در شرب خمر هم تقیه هست در اینجا هم تقیه هست، این احتمال وجود داره. ولی دلیل محکمی نیست، چون هم روایت ضعیف بود و سند روایت رو دیدید چند نفر مهمل داشتیم و ضعیف داشتیم و واقفی داشتیم، سند روایت ضعیفه و ثانیاً دلالت روایت هم ضعیفه، یعنی روشن نیست که امام در اینجا داره برخورد میکنه با کمیت یا داره تعریف میکنه از کمیت. آیا کار کمیت که شعر گفته به نفع بنی امیه، این کار مورد تأییده یا اینکه نه مورد عتاب و خطابه؟ و این مسئله شرب خمرم که در آخر اضافه فرمودن، یعنی جایز شر تقیه در شرب خمر یا جایز نیست؟ لذا خیلی روشن نیست و هر دو جور معنا رو بزرگان بیان کردند و به نظر میاد که روشن نباشه. حالا در اونجا آیا اگر کمیت برای بنی امیه این شعر رو نمی گفت چه مشکلی براش پیدا می شد؟ آیا گردنش رو می زدن؟ یا یه مقدار محدودش می کردن؟ چه مقدار در تقیه بود روشن نیست و در هر صورت این دو احتمال در اینجا وجود داره. خب ولی چون روایت هم ضعیفه، خیلی ما نمی تونیم به این روایت استدلال محکمی داشته باشیم، هم دلالتش ضعیفه هم سند روایت ضعیفه. روایت دیگر و منها عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد. خب در صفحه 1109 آیون ببینید، عدتون من اصحابنا که آمدن، ما این عده رو اومدیم در پایین بیان کردیم که عدتون من اصحابنا کیان و اعتباد دارن یا نه. ان سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد مورد اختلافه ولی به نظر ما امامی و ثقه است. ان محمد ابن عبد الحمید، که محمد ابن عبد الحمید العطاره، اونم به نظر ما امامی و ثقه است. ان یونس ابن یعقوب، که اون هم به نظر ما امامی و ثقه است، که ان عمرو ابن مروان، عمرو ابن مروان هم امامی و ثقه است. قال قلت لابی عبدالله، خب این سند این روایت تا حدودی بهتر از اون روایت قبلی است، اگرچه در بعضی از این موارد اختلاف در مورد دو سه نفر از اینها، اختلاف، بعضیا میگن ثقه هستن، بعضیا میگن ثقه نیستن. حالا سند روایت بهتر از اون روایت سابقه، میگه گفتم قال قلت لابی عبدالله، عرضه داشتم خدمت آقا امام صادق علیه السلام، ان هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء. عمرو بن مروان میگوید که من به امام صادق عرض کردم این مخالفین شما اهل تسنن اینها، من با اونها معاشرت دارم، میرم در منازل اونها، با اونها رفاقت داریم، گاهی با هم جمع میشیم. فیجیعون به نبیز بعد از ذالک، توی اون جلساتی که با اونها داریم شراب میاره، مجلس شراب میشه، یعنی شراب رو میارن. فیجیعون به نبیز بعد از ذالک. بعد این عمرو ابن مروان به امام صادق عرضه می دارد که فَإِنْ أَنَا لَمْ أَشْرِبُ خِفْتُ أَنْ يَقُولُ فلانی، اگر من شراب رو نخورم، میگن این رافضیه، این از ما نیست، فَكَيْفَ أَصْنَعُ، چیکار کنم؟ تو مجالس اونها میرم شراب میارن، من اگر نخورم همه به من میگن رافضی و با من بد میشن، چیکار کنم؟ فقال علیه السلام، آقا امام صادق فرمود اکسره بالماء، یعنی خلطه بالماء، اون شرابی که برات آوردن اونو با آب مخلوطش کن. قلتو فاذا انا کسرته بالما اشربه. این سائل سوال میکنه از امام صادق، خب حالا شراب من با آب مخلوط کردم، آیا بخورم حالا یا نه؟ قال علیه السلام لا. امام فرمود نه، با آب مخلوطش بکن، ولی تا میتونی نخور، نه اینکه شرب بکنی، این کار رو انجام بدی، مگر در حال ضرورت. دیگه اگر ضرورت پیدا کردی برای اینکه شرب کنی، اون مخلوطی که با آب زیادی قاطیش کردی اون رو بخور در حال ضرورت، ولی در حال اختیار اون آبم نخور، اون آبی که شراب درش هست در حال اختیار جایز نیست. در حال ضرورت، بله، وقتی ضرورت پیدا کردی این کار رو انجام بده. خب حالا این روایت دلالت میکنه که شراب رو در حال تقیه هم جایز نیست انسان بخوره، یعنی تقیه در اینجا هم راه نداره، اکسره بالماء، اگرم مجبور شدی باید با آب مخلوطش بکنی که دیگه اون خاصیت شرابیش از بین بره و در حالت اضطرار بخوری، اونم نه در حالت اختیار. در حالت اختیار به هیچ عنوان حتی آبی که با شراب مخلوط شده اونم نباید خورد، مگر اینکه در حالت اضطرار قرار بگیری. خب این روایت اگر از نظر سند درست باشه، از نظر دلالت میکند بر اینکه در حالت اضطرار که مجبورت کردن به اینکه شراب بخوری، شما مخلوط با آب بکن و در حال ضرورت از او استفاده کن. پس بنابراین خوردن شراب در ضرورت هم جایز نیست. حضرت بفرماید لا، یعنی لا تشربو، نخور. حتی المقدور شما نباید شراب رو بخوری. خب این روایت هم مورد استدلال واقع شده. بعضی ها به این روایت استدلال کردن، مثل مرحوم امام، که این روایت دلالت میکنه که در حالت ضرورت شما میتونید شراب رو مخلوط با آب بخوری و در ضرورت بخوری. خب اینم یک روایت. خب این روایت عرض کنم بر این که در حال تقیه است، یا در حال تقیه نباید بخورید، ولی عرض کنم بر این که بالاخره با آب مخلوط بکنید و با اونها سعی کنید نباشید تا مستر به این برنامه بشید اولا، و ثانیا اگر با اونها بودید و مجبور شدید به شرب خمر، خمر رو مخلوط با آب بکنید و یه مثلا مقداری که تقیه هست، به مقداری که ضرورت، یه لبی بزنید که جلوی اونها بگن این خورد مثلا. این پیداست که امام علیه السلام می فرماید بر این که اکسرهو یا اکسرهو بالما، با آب مخلوطش بکن و وقتی مخلوط کردی بازم نخور، ولی جوری بکن در جلوی اونها جلوه بده که میخوای بخوری، که اونا ول کنن، دست بردارن، مخلوطش کن با آب. اونا دیگه توجه نمی کنن که شما خوردی یا نخوردی، فکر میکنن شما دیگه داری میخوری. این از این روایت استفاده میشه که بالاخره تقیه باید انسان جان خودش رو حفظ کنه، جان زن و بچهش رو حفظ کنه و اون مقداری که ضرورت داره شرب خمر نکنه، مگر اینکه دیگه چاره‌ای نباشه. روایت دیگر، و منها علی ابن ابراهیم. خب علی ابن ابراهیم که علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیس امامی و ثقه، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمیس که اون هم امامی و ثقه است، ان حماد ابن ایسا که حماد ابن ایسا امامی و ثقه است، از اصحاب اجماعی، ان ابراهیم ابن عثمان که ایشون هم امامی و ثقه است، ابراهیم ابن عمر الیمانی. عرض کنم بر این که ان سلیم ابن قیس الهلالی که ایشون هم امامی و ثقه است، قال. خب روایت تا حدودی روایتی است که سندش نسبتاً خوبه، ولو بعضیاش مورد اختلافه، ولی به نظر ما روایت سندش سند خوبی است. خب ممکنه بعضی ها قبول نکنن سند روایت رو، ولی به نظر ما سندش خوب. خب این روایت میگوید که قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام، یکی از خطبه هایی که آقا امیر المؤمنین خوندند این خطبه است که قد عملت الولات قبلی اعمالا. آقا امیر المؤمنین خب ولی الله شده و خلیفت الله هست، می فرماید بر این که اونهایی که قبل من بودند، قد عملت الولات و قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله، کارهایی کردند که مخالف با رسول الله بود، متعمدین لخلافه، عمدن با رسول خدا مخالفت می کردند، ناقضین لعهده، عهد رسول الله رو نقض می کردند، با تعهدی که با رسول الله بسته بودند که خلاف نکنند نقض عهد کردند و خلاف کردند، مغیرین لسنته، سنت رسول الله رو تغییر دادند اونهایی که قبل از من بودند. ولی حالا من که امیر المؤمنین هستم، علی هستم، آمدم و خلیفه شدم، من ولو حملت الناس على تركها، اگر تحمیل کنم به مردم بگم دیگه کارهای این خلفای گذشته رو انجام ندید، و حولتها الى مواضعها، و بر جایگاه اصلی خودش که عهد رسول الله بوده برگردونم، بخوام بدعتهای این خلیفه سابق رو برگردونم، و الى مواضعها و الى ما کانت فی عهد رسول الله، اگر بخوام به مردم بگم همونی که زمان رسول الله انجام میدادید انجام بدید، لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، تمام لشکریان من از من جدا میشن، لتفرق عنی جندی و حتی ابقا وحدی، من تنها میمونم. من اگر بخوام این کارهایی که خلفای سابق انجام دادن اینها رو تصحیح کنم و بدعتهاشون رو کنار بگذارم و برخلاف اونها رفتار بکنم، لشکریان من همه متفرق میشن و من رو تنها میگذارم. او قلیل من شیعتی، یا یه دسته خیلی کمی در کنار من باقی میمونن، الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی، اونهایی که منو کاملا میشناسن و امامت من رو قبول دارن، یه دم کمی میمونن، و فرض امامتی من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خود آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام مثال میزنند، ارأیتم لو امرت به مقام ابراهیم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، اگر من بخوام مقام ابراهیم رو به جایگاه اصلیش برگردونم، چون اونها تغییر داده بودن مقام ابراهیم رو، اگر من بخوام به جایگاه اصلیش برگردونم، و اگر ورددت فدکن الى ورثه فاطمه علیها السلام، اگر فدک رو برگردانم به فاطمه، به ورثه فاطمه زهرا سلام الله علیها، و حرمت المس على الخفین، و مس بر خفین رو حرام بکنم، و حددت على النبیز، کسی شراب میخوره حد برش جاری کنم، و امرت به احلال المتعتین، متعتان محرمتان محللتان فی زمن رسول الله، انا احرمهما، که دومی آمد دوتا متعه رو حرام کرد، اگر بخوام بگم این دوتا متعه حلاله، اذن لتفرق عنی، مردم منو رها میکنن. من اگر بخوام مخالفت بکنم با خلیفه سابق و کارهایی که اونها انجام دادند، اگر بخوام مخالفت بکنم، مردم از دور من متفرق میشه. خب چی فهمیدید از این روایت؟ از این روایت فهمیدید که بالاخره آقا امیرالمؤمنین هم در تقیه بودند. و به خاطر تقیه خیلی از حقایق رو بیان نمی کردن. چرا؟ چون نظام اسلامی به هم میخورد. حالا یه نظامی تشکیل شده با ریاست خلیفه مسلمین آقا امیر المؤمنین، ولی اگر آقا امیر المؤمنین بخواد حد بزنه برای شراب خوری، اگر بخواد حقایق رو به جای خودش برگردونه و واقعیت ها رو بیان بکنه و اصرار برش داشته باشه، مردم متفرق میشن. پس به خاطر حفظ نظام اسلامی آقا امیر المؤمنین تقیه میکنه و بعضی از حقایق رو که اصرار برش دارند اونها دست نمیزنه و حقایق رو عملی نمی کنه و بیان نمی کنه. از این روایت استفاده میشه که در مورد حرمت نبیز و حد بر نبیز که برای شرب خم باید حد زده بشه و در زمان رسول الله حد می زدن برای شرب خم، ولی دیگه در زمان خلفا این کار بسی که از بین رفته، اهمیتش ساقط شده و الان آقا امیرالمؤمنین میفرماد من دیگه نمیتونم حد بزنم برای شرب خمر یا برای حالا فدک رو بگیرم به ورثه فاطمه زهرا سلام الله علیها بدم و امثال اینها. از اینجا استفاده میشه که در رابطه با شرب خمر تقیه وجود داره. تقیه وجود داره. انسان آقا امیرالمؤمنین در مورد حدی که باید جاری کنه بر شرب خمر حد رو جاری نمی کنه. خب این بالاخره یه نوع تقیه است. اگه تقیه نبود حد رو جاری می کرد، ولی حضرت حد رو جاری نمی کنه. این هم با اینکه شرب خمر از محرماتی است که در قرآن به صراحت بیان شده، جایی نیست که کسی درش تردید داشته باشه یا مثلا کسی بگه جایزه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، باید اجتناب بشه. اما در این حال شما میبینید که در اینجا آقا امیرالمؤمنین فرماید دیگه حد نمیشه بزنی. لتفرق عنی، مردم متفرق میشن و با من مخالفت میکنن و من چاره ای ندارم که در اینجا کوتاه بیام. خب اینا دلیل میشه بر این که مرحوم امام هم اعلی الله مقامه الشریف استفاده کردند از این روایات به این که تقیه در مورد شرب خمر، در مورد حد بر شرب خمر هم جایزه. این روایاتی بود که در این باب وارد شده بود برای اینکه ما ببینیم آیا در شرب خمر هم تقیه وجود داره یا وجود نداره. حالا این روایات اما دلایل دیگری داریم که انشاءالله در روز آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.